دلیل دوم عقلی در باب حجیت خبر واحد دلیلی است که صاحب وافیه ذکر کرده، لیکن ایشون مدعای خودش رو یک مدعای خاصی قرار داده، یک مدعایی اخص از مدعای مشهور، گرچه مشهورم به نحو موجبه جزئی ادعا می کردن، لیکن ایشون قیودی برای مدعا ذکر کرده، فرموده است که مدعا این است که این روایاتی که در کتب معتبر شیعه وجود دارد، مثل روایاتی که در اصول اربعه و کتب اربعه وجود دارد، اونم مشروط به این که جمعی از فقها بر طبقش عمل کرده باشند و کسی هم از فقها اون روایت رو رد نکرده باشد. در حقیقت سه تا قیش در مدعا ایشون آورده، یکی روایات موجوده در کتب معتبر شیعه، دیگر عمل کردن جمعی بر طبق روایت، سوم این که این روایت از طرف کسی مردود شناخته نشده باشد، این رو مدعا قرار داده. و برای این مدعا و حجیت چنین روایاتی اینجوری استدلال کرده به یک دلیل عقلی، میگوید که ما قاطع هستیم به این که مکلف به تکالیفی هستیم و این تکالیف الی یوم القیامه باقی است و هیچ در اصل ثبوت این تکالیف تردیدی نیست، مخصوصا نسبت به امور ضروریه مثل نماز، روزه، زکات، حج، عرض می شود تجارت، نکاح، امثال اینها، بلا اشکال یک سن تکالیفی در مورد اینها به عهده ما هست. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این است که هر کدام از اینها مثل صلات و صوم و زکات الی آخر، اینها دارای اجزا و شرایط و موانعی هست، برای اینکه در کتاب که شما ملاحظه می کنید فقط به عقیم الصلاة برخورد می کنید، هیچ متعرض شرایط و اجزا و موانع صلاة نشده، با اینکه در رأس امور ضروریه و افعال واجبه قرار گرفته. پس بلا اشکال هر کدام از اینها اجزا و شرایط و موانع داره. اینم یک مقدمه. مقدمه دیگر این است که نومن اجزا و شرائط و موانع از راه روایات غیر قطعیه به ما رسیده، به طوری که اگر ما بخواییم در باب اجزا و شرائط و موانع اکتفای به روایات قطعیه تنها بکنیم و اجزایی را که روایات غیر قطعیه دارد کنار بگذاریم، شرایطی که در غیر روایات قطعیه ذکر شده کنار بگذاریم، موانعی که در غیر روایات قطعیه ذکر شده کنار بگذاریم، میبینیم اصلا دیگه صلات صلات نیست، حقیقت صلات دیگه تحقق پیدا نمی کند، حقیقت صوم دیگه تحقق پیدا نمی کند. پس روی هم رفته با ملاحظه این مقدمات، قطع به بقای تکلیف تا روز قیامت مخصوصا در باره امور ضروریه و این که هر کدام از اینها اجزا و شرایط و موانعی داره و نوعاً اجزا و شرایط و موانع از راه روایات غیر قطعیه به دست ما رسیده، به طوری که اگر بخواییم نادیده بگیریم و ترکی و اثر ندهیم دیگه صلاتنا لیست به صلاته، صومنا لیست به صومه، حجنا لیست به حجه. آیا با ملاحظه اینها عقل حکم نمی کند به اینکه این روایاتی که در مقام بیان اجزا و شرایط و موانع باید ترتیب اثر داده بشود؟ دو راه برای ما بازه، یا ما باید احتیاط کنیم به طور کلی که اونم کار مشکل بلکه ممتنعیه، یا در مقام رسیدن به اجزا و شرایط و موانع از همین روایات غیر قطعیه استفاده کنیم، یعنی خبر واحد رو حجت بدانیم، روایتی را که متواتر نیست ترتیب اثر به او بدهیم. پس در نتیجه خود عقل ما با ملاحظه این مقدمات یه همچه راه نمایی و حکمی در مورد روایت و خبر واحد دارد. این دلیل رو صاحب واقعیه ذکر کرده. مرحوم شیخ در کتاب رسائل دو تا جواب از این دلیل دادن که ببینیم جوابهای مرحوم شیخ چطوره. یک جوابشون این است که ما این دلیل شما را عرض می شود منطبق با مدعا نمی دانیم، مدعای شما روایات موجوده در کتب معتبره شیعه است، اونم با اینکه مورد عمل جمعی واقع شده باشد، اونم کسی رد نکرده باشه، مدعای شما یه همچه مسئله ای، در حالی که این دلیل عقلی شما اگر خوب دقت بشود این حجیت هر روایتی رو ثابت می کنه. هر روایتی که متعرضه اجزا و شرائط و موانع باشه این دلیل شما اثبات حجیتش رو می کند. میخواد در کتب معتبره شیعه باشه، در کتب معتمده شیعه باشه، یا در غیر کتب معروفه شیعه باشد، میخواد مورد هم باشد یا نشده باشد، میخواد کسی رد کرده باشد یا نکرده باشد، این دلیل اقتضا میکند با حجیت هر خبر واحدی را که متعرض بیان شرطیت یا جزئیت یا مانعیت باشه. این جواب اولیست که شیخ داده. جواب دومی که مرحوم شیخ داده اند نظیر همون حرفیست که ما دیروز ذکر کردیم و اون این است که خب لازمه این مطلب و نتیجه‌ای که شما می‌گیرید این است که هر روایتی اثبات جزئیت و شرطیت و مانعیت بکنه اون روایت واجب الاخذه، اما اگر یک روایتی نفی جزئیت یک شیئی رو می‌کند، نفی شرطیت یک مشکوک و شرطیه رو دارد، نفی مانعیت یک مشکوک و مانعیه رو دلالت داره، این دلیل شما دیگه اقتضا نداره که ما خبر نافی رو بگیریم. به عبارت دیگر شما در مدعاتون با اینکه اون سه تا قید رو ذکر کردید ولی بین اخبار مثبته و اخبار نافیه در مدعاتون فرقی قائل نشدید. دیگه نگفتید که ما اخبار مثبته رو میخواییم حجت قرار بدیم، گفتید روایتی که این شرایط درش باشه حالا میخواد اثبات جزئیت بکنه یا نافی جزئیت باشه، از نظر مدعا بین نفی و اثبات فرقی نگذاشتید، اما دلیلتون بین نفی و اثبات فرق میگذاره. برای اینکه قطع به بقاء تکلیف و بیان جزئیت در روایات و اینکه اگر ما بخواییم به این روایات ترتیب اثر ندیم نماز از نماز بودن خارج میشه، اینا لازمش این است که اون دلیلی که اثبات جزئیت میکند شما جزئیت رو ملاحظه کنید، اما اون دلیلی که نفی جزئیت میکنه او که دیگه مسئله ای نیست، او که دیگه قطع به بقای تکلیف اقتضای ملاحظه چنین دلیلی رو ندارد. پس مدعای شما بین نافی و مثبت فرق نمی گذارد، لیکن دلیلتون بین نافی و مثبت فرق می گذارد. این دو جوابیست که مرحوم شیخ داده. مرحوم آخون از جواب اول یک جوابی میدهند و جواب دوم رو به یک نحوی تصحیح میکنند. میفرمایند اما جواب اول شیخ که سنخ همون دلیلی است که دیروز ذکر کردیم، میفرماید که ممکن صاحب وافیه عرض می شود بیاد یه همچی ادعایی بکنه، یعنی در دلیلش یه قیدی بیاورد بگوید ما می دانیم که اجزا و شرائط و موانع این عبادات به اندازه کافی در روایاتی که این چند خصوصیت رو داره وجود دارد. به عبارت دیگر همونطوری که مدعاش چند خصوصیت درش بود در دلیلش هم این چند خصوصیت رو بیاره، یعنی بگوید ما مکلف به صلاتی، صلات هم اجزا و شرائطی داره و اجزا و شرائطش به اندازه کافی در همین اصول اربعه شیعه و روایات معتمده لشیعه و کتب معتمده لشیعه با این خصوصیاتی که ذکر کرده وجود دارد، به طوری که ما خارج از این شرایط و از این قیود دیگه علم نداریم به این که نماز جزئی داشته باشد، شرطی داشته باشد. میدونیم نماز اجزا و شرایط و موانعی داره و اجزا و شرایط و موانع به اون مقداری که معلومه در همین کتب اربعه شیعه ذکر شده، اما اونی که خارج از کتب اربعه شیعه باشه و زائد بر اجزا و موانع و شرایطی که در این روایات چهار کتاب موجوده، ما دیگه علم نداریم که اونا دخالت در صلات داشته باشن، جزئیات و شرطیت و مانعیت داشته باشن. نظیر همون حرف دیروز، ما نگفتیم یک علم اجمالی کبیر داریم و اون این است که تکالیفی به طور پراکنده در بین روایات و سایر امارات وجود دارد، لیکن در دنبال این علم اجمالی کبیر یک علم اجمالی صغیر درست کردیم که اون علم اجمالی صغیر علم اجمالی کبیر رو منحل کرد. و اون این است که گفتیم ما علم اجمالی داریم به این که تکالیف در بین روایات موجوده، دیگه سایر امارات رو کنار گذاشتیم. گفتیم ما یقین داریم که در بین این روایات به اندازه‌ای که واقعیه به موزن فقه باشه و به اندازه‌ای که وضع تکالیف ما رو روشن بکنه، روایاتی هست که قطعاً از ائمه صادر شده یا به عبارتی هم که امروز اضافه می کنن، اگر قطع به صدور نداشته باشیم قطع به حجیت داریم، قطع به اعتبار داریم. می دونیم در بین 20,000 روایتی که در کتاب وسائل فرزن هست 10,000 تاش قطعا حجته، حالا ولو این که علم به صدورم در کار نباشه. این علم اجمالی صغیر علم اجمالی کبیر رو منحل میکرد. اون وقت اینجا چه مانعی داره که صاحب وافیه برگردد به شیخ اعظم صاحب کتاب رسائل اینجوری عرض بکند، بگوید اون اجزا و شرایط و موانعی که در این روایات موجوده در کتب معتمد است دیگه زائد بر او ما علم به اجزا و شرایط و موانع نداریم، به اندازه کافی که صلات صلات باشه ما میدونیم که اجزا و شرایطش در همین اصول اربعه مذکور شده. لذا به عنوان دفاع از صاحب وافیه میشه جواب اول مرحوم شیخ رو جواب داد، اما جواب دوم ایشون رو که ایشون فرمودن که لازمه بیان صاحب وافیه این است که اخبار مثبته گرفته بشود و اخبار نافیه دیگه وجهی برای اونها نیست. ایشون میفرماید این رو خوب ما به این صورت توجیهش بکنیم که دیروز هم ذکر کردیم، بگوییم که ما در مقام حجیت خبر واحد میخواییم برای خبر واحد یه حجیتی درست بکنیم که بتواند این خبر واحد مقاومت در برابر عمومات و اطلاقات داشته باشه، حتی بتواند به جنگ عموم کتاب برود و تقدم پیدا کنه و مطلقات او تقیید بشود. ما یه همچی حجیتی برای خبر واحد میخواییم ثابت بکنیم، اما این دلیلی که شما اقامه کردی که ما یقین داریم که یک اجزا و شرایطی برای نماز هست و اینم در این روایات موجوده در کتب اربعه پراکنده است، خب حالا برخورد کردید به یک روایتی که اثبات جزئیت می کرد، لیکن فرض کنید که در مقابل این روایت مثبت یک عمومی داریم که نفی جزئیت می کند. اینجا به چه دلیل ما به این روایت مثبت جزئیت تمسک کنیم؟ ما که دلیل محکمی به عنوان عموم دلالت بر نفی جزئیت می کنه، دلیل محکمی به نام اطلاق دلالت بر نفی شرطیت فرضاً می کنه، و در برابر یک همچه عموم محکم و اطلاق مسلم دیگه عقل از چه راهی ما را الزام می کند به اینکه روایت مثبت جزئیت یا مثبت شرطیت باید عقل بشود؟ این حجت الهی به نام عموم و اطلاق نفی می کند جزئیت و شرطیت را. از همون اشکالی که خودمون به دلیل اول عقلی کردیم، در حقیقت همون اشکال به دلیل دوم صاحب واقعاً وارد می شود، و اون این است که ما حجیت رو یک حجیت قویی ادعا می کنیم، لیکن دلیل ما اقتضای ثبوت این مدعا و حجیت به این کیفیت نداره. کما اینکه در باب خبر نافی نفی جزئیت می کند، دیروز ما یک اشاره ای کردیم، حالا به مرحوم شیخ عرض می کنیم که نافی در مقامی جایز است بر طبقش عمل بشه که در مقابلش یک اصل مثبت تکلیف نباشه، و الا اگر قاعده اشتغالی یا استثابی اثبات تکلیف بکنه، ولو اینکه روایتم نفی جزئیت و شرطیت داشته باشه، این روایت نافی در مقابل اصل مثبت تکلیف لا یجوز العمل به. اینم در خلاف مدعای ماست. ما میخواییم خبر نافی رو در مقابل اصل به رخ بکشانیم، بگیم روایت میگه سوره مثلا جزئیت ندارد، حالا یک اصلی یک قاعده اشتغالی میگه جزئیت داره، روایت مقدمه بر قاعده اشتغاله و دلیل اقتضا نمی کند این مطلب رو. دلیل سوم که دلیلش رو عرض می کنیم، جوابش موکول به بعد انشاءالله، دلیلیست که بعض المحققین مرحوم شیخ محمد تقی صاحب حاشیه معروفه و عرض می شود معالم، برادر صاحب فصول علیهم الرحمه، یه دلیل هم پیشون اقامه کرده، دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد. دلیلشون این است که می فرماید که آیا ما وظیفه داریم که تا روز قیامت مراجعه به کتاب و سنت بکنیم؟ وظیفه مراجعه به کتاب و سنت بلا اشکال، حالا چه از راه حدیث ثقلین و ثقلین باشه و چه از راه های دیگر، برای ما این مطلب مسلم و مقطوعه که کتاب و سنت، چه سنت نبی اکرم و چه سنت محفوظه از ائمه طاهرین علیهم السلام، ما موظفیم که تا روز قیامت به اینها مراجعه کنیم. تکلیف به مراجعه به کتاب و سنت جای تردید نیست. اون وقت سوال می شود که خب این مراجعه برای چیه؟ این مراجعه طبعا برای این است که ما از راه کتاب و سنت آشنای به قوانین اسلام بشویم و احکام الهی رو به دست بیاوریم، و الا صرف مراجعه به تنهایی این که وظیفه نیست و هدف نیست مراجعه برای تفسیر حکم الهی و قانون الهی و عمل کردن به اون احکام و قوانین، پس مراجعه برای این هدفه، اون وقت حساب میکنیم، به عقل مراجعه میکنیم، میگیم ایها العقل، واقع مطلب اینه که اگر ما بخواییم مراجعمون به کتاب و سنت محدود باشد به حدی که برای ما علم به حکم پیدا بشود، این خیلی محدوده. یه مقدار احکام الهی رو ما بیشتر نمی کنیم به دست بیاریم. اگر هدف از مراجعه این است که ما یقین به حکم الهی پیدا بکنیم، حتی در باب قرآنش هم اینطوره، قرآن هم شما به ظواهر کتاب عمل می کنید و مراجعه می کنید به ظواهر کتاب و ظاهر که افاده یقین نمی کند، عمومات و اطلاقات که افاده یقین نمی کنه. پس به عقل میگیم آیا مقصود اینه که ما به اندازه ای که علم به حکم برامون پیدا بشه وظیفه مراجعه داریم؟ این که یک مقدار ناچیزی و یک مقدار کمی تحقق پیدا می کند. اینجاست که عقل میگوید که نه، شما وظیفه مراجعه دارید. اگر به نحوی شد در درجه اول براتون علم پیدا شد و به ها، اگر علم پیدا نشد نوبت به مزن نمیرسد. شما زن به حکمی که از راه مراجعه به کتاب و سنت براتون پیدا می شود، در مرتبه دوم جانشین علم می شود. حالا زن به حد میخواد منشأش ظاهر کتاب باشه، میخواد منشأش این باشه که این روایتی که بهش مراجعه کردیم یقین به صدورش نداریم، یقین به این که از امام صادر شده برای ما پیدا نیست. پس عقل حکم میکند به زن به حکمی که حاصل بشود به مراجعه به کتاب و سنت در موردی که یقین به حکم برای شما پیدا نمی شود، یکون حجت هم و هازا معنا حجیت خبر الواحد. برای اینکه در خبر واحد شما نوعاً ظن به صدور دارید و در نتیجه ظن به حکم دارید و عقل چنین ظن به حکمی رو برای شما حجت قرار می دهد. آیا این دلیل ایشون قابل مناقشه هست یا نه؟ ثانی ها ما ذکره فی الواقیه، صاحب واقیه ذکر کرده مستدلن علا، در حالی که استدلال می کرده بر این مدعا، مدعاش رو این قرار داده، استدلال می کرده بر حجیت اخبار از کتب معتمده شیعه مثل کتاب های چارگانه کافی و تحذیب و استفسار و من لا یحضر البدی. پس اولا شرط را موجودیت در این کتب قرار داده، مع عمل جمع به، شرط دوم این است که گروهی هم در طبقش عمل کرده باشند، من غیر رد ظاهر، شرط سومش هم این است که کسی رد نکرده باشد این روایت رو. خب حالا دلیلی که بر این مدعا اقامه می کنه اینه و هوه ما ذکره و فلوافیه اینه، انا نقعو به بقاء تکلیف الى یوم القیامه سیما بالاصول ضروریه کالصلاة و الزکات و الصوم و الحج و المتاجر و الانفها و نحوها. کی مقدمه؟ مقدمه دیگر. مع ان جل اجزائها و شرائطها و موانعها، سدی هشتاد اجزا و شرائط و موانع این امور، انما یثبت بالخبر الغیر القطعی، از راه خبر غیر قطعی این اجزا و شرائط و موانع به ما میرسه. بهتیست که اگر ما بخواییم این روایات رو کنار بگذاریم و تنها روایات مقبوعه رو عقل بکنیم، میتونیم بگیم صلاتنا دیگه لیست به صلات به حیث و نقطع و به خروج حقائق هذه الامور خارج می شود حقیقت صلات، مثلا هم کونها هذه الامور، نماز از نماز بودن خارج میشه. این دستر کل عمل دل خبر الواحد واجب قلب حکمی رو برای شما حجت قرار میدهد. آیا این دلیل ایشون قابل مناقشه هست یا نه؟ ثانیها ما ذکره فی الوافیه، صاحب وافیه ذکر کرده مستدلن حلا، در حالی که استدلال می کرده بر این مدعا، مدعاش رو این قرار داده، استدلال می کرده بر حجیت اخبار موجوده در کتب معتمده شیعه مثل کتاب های چارگانه کافی و تحضیب و استبصار و من لایه زرول بدی. پس اولا شب را موجودیت در این کتب قرار داده، مع عمل جمع به شرط دوم این است که گروهی هم بر طبقش عمل کرده باشن. من غیر رد ظاهر، شرط سومش هم این است که کسی رد نکرده باشد این روایت رو. خب حالا دلیلی که بر این مدعا اقامه می کنه اینه، و هو ما ذکره و فلوافیه اینه، انا نقطع به بقاء تکلیف الى یوم القیامه، سیما بالاصول ضروریه الصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنفها ونحوها. هي مقدمه، مقدمه دیگر. مع ان جل اجزائها وشرائطها وموانعها، سدی هشتاد اجزا و شرائط و موانع این امور، انما یثبت بالخبر الغیر القطعی، از راه خبر غیر قطعی این اجزا و شرائط و موانع به ما میرسه. بهتیست که اگر ما بخواییم این روایات رو کنار بگذاریم و تنها روایات مقبوعه رو عقل بکنیم، میتونیم بگیم صلاتنا دیگه لیست به صلات به حیث و نقطع و به خروج حقائق هذه الامور خارج می شود حقیقت صلات، مثلا هم کونها هذه الامور، نماز از نماز بودن خارج میشه. این دستر کل عمل دل خبر الواحد واجب غلطه. اگر ما عمل به خبر واحد غیر قطعی رو ترک بکنیم و اجزا و شرائط رو کنار بگذاریم، دیگه صلاتنا لیست به صلاتن. بعد هم می فرماید این مطلبی که ما میگیم خیلی روشنه، و من انکره فا انما ینکره باللسان و قلبه مطمئن بالایمان. انتها. و اورد علیه اولا، شیخ در کتاب رسائل دو تا ایراد کرده بر این دلیل.
اولا اینجوری ایراد کرده، گفته به ان العلم الاجمالی حاصل به وجود اجزا و شرائط بین تمام روایات، چه اونایی که در کتب معتمد است و چه اونایی که نیست، چه اونایی که مورد عمل واقع شده و یا نشده، لا خصوص الاخبار المشروطه به ما ذکره، نه خصوص روایاتی که این سخیدی که ایشان در مدعا ذکر کرده واجب باشه. ما علم داریم به اینکه اجزا در بین تمام روایات به نحو پراکنده و تشدد وجود داره. خلاص مهمین ازن شیخ می فرماید حالا که دایره علم اجمالی وسیع شد، لازم ام الاحتیاط هر مشکوک و شرطیه و الجزئیه و المانعیه رو بگیریم اگر بخواییم به روایات عمل نکنیم. اول عمل به کل ما دل على جزئیت شیئن او شرطیته، میخواد در کتب معتمده باشه یا در کتب معتمده نباشه. خب قبل از آنی که جواب دوم مرحوم شیخ رو برسیم، مرحوم آیاخون اینجا یک دفاعی از صاحب واقعه می کنن. مرحوم آیاخون می فرماید قل تو یون کنان یوحال، ممکنه نظیر اون حرف دیروز رو ما بزنیم، علم اجمالی کبیر و صغیر درست بکنیم و علم اجمالی صغیر رو موجب انحلال علم اجمالی کبیر بدانیم. یمکنو ان یقام در مقام دفاع از صاحب وافیه، ممکنه اینجوری بگیم که ان العلم الاجمالی کبیر و این کان حاصلا بین جمیع الاخبار، که این شرایطی که صاحب وافیه می فرماید درش باشه یا نباشه، لیکن یک علم اجمالی صغیر هم داریم. الا ان العلم به وجود اخبار صادره از ائمه علیهم السلام به قدر کافی وجود دارد بین خصوص این طائفه ای که صاحب واقعیه میگوید روایات معتمده، با دو شرط دیگر. علم به وجود به اندازه کفایت بین این طایفه، یکی جهتی که از کریم اینجا اضافه می کند ایشون و دیروز ذکری نکردن، چون در علم اجمالی دیروز علم به صدور روایات بود، از صدورم نباشه علم به حجیت هست. خب کسی که نماز میخواد اجزا هم در این روایاته، پس لامحاله یه قسمت از این روایات باید حجت باشه تا ما بتونیم نماز رو تحویل بدیم و سایر عبادات رو انجام بدیم. اول علم حسب علمه الا ان العلم به وجود اخبار صادره، یعنی قطعا صادر شده، یا علم به اعتبار، اگر از طائفه علی فلان نداشت بهتر بود، اول علم به اعتبار طائفتن عذالک، یعنی به قدر الکفایه. علم داریم به این که طائفهی به قدر کفایت حجیت دارد به این خصوص این طائفهی که صاحب واقعیه میگوید، بین روایات موجوده در کتب معتمده. این علم اجمالی صغیر یوجب انحلال از ذلک العلم الاجمالی، ذات العلم الاجمالی سبب می شود که اون علم اجمالی کبیر که دائرش تمام روایات رو می گرفت منحل بشه و سیرورت غیرهی خارجن عن طرف العلم، کما مرت الیه الاشاره در تقریب دلیل اولی که دیروز خوندیم. مگر اینکه شما بیایید اینجا برگردید بگید نه، ما از کجا اینجا علم داریم که این کتب اربعه به اندازه کفایت اجزا و شرایط بیان کرده؟ از کجا این مطلب برای ما معلوم و مسلم شده؟ قدر مسلم علم به صدور روایات است در بین همه روایات، نه در خصوص این چهار کتاب و مثل چهار کتاب. الا ان یمن ازاله و دوید کسیری از ادعا کنه مثل مرحوم شیخ عدم الکفایه بیما علمه به صدوره، بگوید در اون مقداری که معلوم صدوره که در روایات موجوده در کتب معتمد است کفایتی نیست. علمه به صدورهی او اعتباره از خصوص همین طائفه ای که صاحب واقعیه ادعا می کند. یا اینجوری بگه یا بگه نه، ما دو تا علم داریم، هم در کتب معتمده داریم هم در غیر کتب معتمده. هفت دهل علم به صدور اخبار آخر بین غیرها. فتعمل اشاره به این است که این دیگه دو تا علم نیست، این همون علم اجمالی کبیره منتها با عدم انحلال. علم اجمالی کبیر با عدم انحلال معناش این است که دست رو هر روایتی بگذاری خودش طرف علم اجمالیه، طرف شبه است. نه این که دو تا علم در کار باشه، یکی در خصوص این طایفه‌ای که صاحب واقعیه میگوید، یکی هم در غیر این طایفه‌ای که صاحب واقعیه میگوید. این دوتا علم معناش عدم انحلال علم اجمالیه و در نتیجه علم اجمالی کبیر به قوت خودش باقی است. خب این ثانیاً عطف به اونجاست و اورد علیه اولاً و ثانیاً، یعنی اورد علیه ثانیاً شیخ ایراد کرده، شیخ ایراد کرده بر صاحب واقعیه به ایراد دوم به این سبب که گفته به ان قویته او مقتضای جلیل صاحب وافیه انما هو العمل بالاخبار المثبته للجزئیت او الشرطیه دون الاخبار الناقیه للجزئیت او الشرطیه. ایشون میگن این رو ما توجیهش میکنیم. ول اولا ان یورد علی به جای ایراد دوم یه ایراد مهمتری به ان قضیته مقتضای دلیل صاحب واقعیه انما هو الاحتیاط بالاخبار المثبته. راست اخبار مثبته رو میگیریم، اما چه مقدار اخبار مثبته نیرو داره؟ دیما لم تقم حجتون معتبرتون علا نفیه ما، در اونجایی که یک دلیل مسلمی نفیه جزئیت و شرطیت نکنه، حالا اون دلیل من عموم دلیل او اطلاقه، اما اونجایی که یک عموم دلیلی اثبات جزئیت و یعنی نفیه جزئیت و شرطیت میکنه، اینجا خبر واحد که عمل به او جنبه احتیاطی از راه علم اجمالی داره میتونه مقاومت در مقابل یک دلیل مسلم داشته باشه. پس مقتضاش یه همچی چیزیه، در حالی که این حرف ما نمیخواییم بگیم. لا، نه این که مقتضاش اینی باشه که ما میخواییم بگیم، اونی که ما در باب حجیت خبر میگیم همین منفیه. لل حجیتو بهش یخصص و یقید بالمثبت منها، بهشی که مثبت بتواند جنبه تخصیص و تقدیری داشته باشه و حتی عموم قرآن رو هم تخصیص بزند، اطلاق کتاب رو هم تقدیر بکنه، نه تنها اشکال در مثبتاتشه. او یعمل بالنافی در باب حجیت خبر واحد، ما میخواییم بگیم اگه خبر واحدی نفی تکذیب کرد اگر استصحابم میگه این تکلیف ثابته، استصحاب کنار، مثلا یه روایت گفت نماز جمعه واجب نیست، استصحاب میگه همونطوری که در زمان حضور واجبه، در زمان غیبت هم واجبه. شما که میخواید خبر واحد و حجت کنید، میخواید بگید روایت که گفت واجب نیست، استصحابم دور، استصحابم نمیتونه در مقابل روایت مقاومت بکنه. آیا شما یه همچی خبر نافی رو از راه این دلیل میتونید حجت قرار بدید؟ او ملب نافی در مقابل یک دلیل بر ثبوت تکلیف، ولو اینکه اون دلیل اصل باشه، قاعده اشتغال باشه، اما لازمه دلیل شما همونطوری که دیروزم گفتیم این است که نافی رو بگیرید در اونجایی که در مقابل یک اصل مثبت تکلیفی نباشه. ثالثها ما افاده بعض المحققین به ما ملخصه انا نعلم به کوننا مکلفین به رجوع الی الکتاب و سنه الی یوم القیامه، فَإِنْ تَمَكَّنَّا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِمَا عَلَى نَحْوٍ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْعُدْلِ، یا ما به حکم العلم امارات دیگری که دلیل بر حجیتش قائم شده فلا بد من الرجوع إلَيْهِمَا كَذَلِكَ، اما وإلا اگر علم برامون پیدا نمیشه و نمیتونیم هم اقتصار کنیم تنها در مورد تحقق این، فلا محیصه ان رجوع به کتاب و سنت حلا نحو یحصل الظن بالعود، چرا؟ به خروج ان عهدت هاز از تکلیف، شما وظیفه مراجعه داریم، وظیفه مراجعه تنها به خصوص علمیات انجام نمی شود. پس نتیجه میگیرید ولو دم یو تمکن من القطع به صدور یا قطع به اعتبار و حجیت فلا بد من التنزل الى الظن به احد ما، و ما در خبر واحد همین ظن مورد نظر و مورد بحث ما هست. و فیه